پردازه، کاملا به نظر میرسه پرونده اوکراین بسته شده برای امریکا و تلاش های اوکراین برای جلب نظر مجدد ترامپ کاملا بیفایده است. و همونجور که حالا دیدی حتی اروپا هم دیگه توانایی حمایت سرسختانه از اوکراین رو نداره بعد از اون وام 90 میلیاردی که حالا تصویب شد، ولی به لحاظ لوجستیکی خود با خروج امریکا از ناتو و حالا نمونهایی که داریم میبینیم شروع شد خروج از آلمان و بعد ایتالیا و کشورهای دیگه، به نظر میرسه خود اروپا به دنبال تجهیز توان داخلی خودش است و اضافه بر آن نمیتواند به اوکراین کمک لوجستیکی بکنه و این دست و پا زدن های اوکراین فکر کنم به روزهای آخرش رسیده، باید بپذیره صلحی رو که مد نظر ترامپ و روسیه هست، یعنی واگذاری اون 25% زمین از شرق اوکراین رو باید بپذیره اینجور که به نظر میرسه و این جنگ فرسایشی رو تمام کنه. شاید خیلی از دوستان بپرسن در شرایط فعلی چرا روسیه اقدامی نمیکنه برای اینکه به صورت نظامی این زمین ها رو پس بگیره، حداقل اون مقدار زمینی که از منطقه دونتسک مونده در اختیار اوکراین اون زمین ها رو پس بگیره. به نظر سیاست روسا اینه که فعلا به صورت دیپلماتیک راهو جلو ببرن. روسا نمیخوان اقدامی بکنن که ترامپ و اتحادیه اروپا رو بیشتر از این تحریک بکنن. اینو درسته که پرونده برای ترامپ بسته شده، اما به هر حال زیاده خواهی و حتی عملیاتی که بتواند به صورت خیلی خشونتبار اتفاق بیفته در اوکراین شاید تصمیمات نابهنگامی رو از سمت ترامپ داشته باشه برای ورود مجدد به این درگیری. برای همین روسا سعی میکنن بسیار فرسایشی، بسیار آرام و اینکه از طریق دیپلماتیک این اتفاق بیفته، از طریق صلح این اتفاق بیفته و فعلا دست نگه داشتن تا ترامپ پرونده اوکراین رو ببنده تا خودشون بخوان عملیاتی انجام بدن.
بی نهایت سپاسگزارم جناب سیف تبریزی عزیز، بسیار دقیق، عمیق، با زبان بسیط همراه بودید با ایران سربلند. بهترین ها از آن شما باشه بزرگوار.
ممنون، متشکرم، در خدمتتونم.
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب دکتر مهدی سیف تبریزی از کارشناسان ارشد مسائل روسیه، آسیای میانه و قفقاز بودند درباره برقراری آتش بس یک جانبه روسیه در جنگ با اوکراین در بازه زمانی 8 و 9 ماه می، پنجشنبه و جمعه همین هفته، به بهانه سالروز پیروزی ارتش اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم. و از اینکه همدلید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوتتون میکنم بر بلندای موضوع و محور مسئله گردشگری شنونده برنامه سایه روشن باشید.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با چه
سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشریح کنید مثلا. باید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم، در حالی که قرار امروز به موضوع گردشگری بپردازیم و تلاش داریم در رابطه با این صنعت یک بازاندیشی بکنیم و از ظرفیت‌ها و ظرفیت‌سازی گردشگری در کشور بیشتر صحبت بکنیم. یک مهمان داریم به صورت حضوری، جناب آقای احسان علی‌آبادی، کارشناس اقتصادی، که قراره در پیشبرد این بحث به ما کمک بکنن و البته مهمانی هم به صورت تلفنی که در زمان خودش خدمتون معرفی خواهم کرد. آقای علی آبادی، خدمت شما عرض سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مردم عزیز.
خیلی متشکرم. برامون یک وضعیت و یک تشریح وضعیت می‌فرمایید از شرایط گردشگری و البته ظرفیت‌هایی که ما داریم تا بعد حالا برسیم به اینکه چطور میشه اینها رو بارور کرد و به هر حال پخته تر کرد.
ببینید، موضوع گردشگری یه موضوع واقعا خیلی کوچیکی نیستش که بخوایم واقعا به صورت جنبندی بگیم. یه ضعف بسیار بقولی فاحشی داریم توی این مورد. ما در اکثر نقاط کشورمون بسیار جای دیدنی داریم، بلخص در غرب کشورمون که میشه گفت که از زیباترین مناطق حتی دنیا میشه اعلام کرد بر اساس لوجستیکی بر اساس جغرافیایی و آب و هوایی که داره. ولی خب متاسفانه زیرساخت‌هایی که ما برای این مناطق در نظر گرفتیم شاید عدم توانایی فرماندارهای اونجا باشه یا شاید عدم توانایی استاندارهای کل اون استان باشه یا حتی شورای شهر اون منطقه. به این دلیل که به عنوان مثال شما اگه بخواید در غرب کشور در هر کدوم از شهرها اسکانی داشته باشی متاسفانه یک مشکل بسیار فاحشی داری، عدم وجود مکان جهت استقرارتونه. به عنوان مثال ما یه علاقه خیلی خاصی داشتیم برای اینکه در ایران خودمون با لیگ گشت و گذار داشته باشیم بر حسب مباحث اقتصادی که موجوده. یک بار در شهر خرم‌آباد خواستیم جا بگیریم در برهه سال نو، متاسفانه ما بعد از سرچ که انجام دادیم بیشتر از انگشتان دست مجتمع‌های رفاهی جهت اسکان وجود نداره و برای جمعیت 90 میلیونی ایران این یه ضعف بسیار بالاییه که اگه ما بریم اونجا فقط در حد چند تا اتاق، مثلا یه هتل بود فرام سرجم 20 تا اتاق بیشتر نداشت. حالا شما حساب بکنید یک جمعیت میلیونی واقعا بخواد به سمت خرم‌آباد به سمت غرب ایران حرکت بکنه و متاسفانه جایی نباشه که کسی بخواد اونجا حتی بگه من یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز بمونم و از زیبایی‌های غرب کشور لذت ببرم و استفاده کنم. یه ذره تمرکز شده روی چند تا شهر، احساس میکنم روی کلان شهرهای مطرحی مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل مشهد، مثل کیش یا حالا یک ذره توی پستو مثل تبریز بیشتر روی اینها مانور داده شده. با اینکه اگر قرار باشه که ما جاهای دیدنی ایران نشون بدیم فقط مختص به کلان شهرها و چند موزه‌ای که در این شهرها هستن یا آثار باستانی که توی این شهرها هستن، دیگه هیچ برنامه‌ریزی روی اطراف و حومه این شهرها ما انجام ندادیم و این خودش رو یک ضعف من فکر میکنم این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که بعد روی بحث اسکان در بحث توریستی و گردشگری اول فکر بشه. چون تا موقعی که شما باند فرودگاه نداشته باشی از هیچ هواپیمایی در هیچ جای دنیا نمیتونی درخواست کنی که آقا مهمونات و یا توریستات تو اینجا بشون و بخوایم بهشون امکانات بدیم. این فکر میکنم یکی از موضوعات مهم و موضوعات بسیار
خب سرمنشه شروع این که ما بخوایم توجهمون رو به همین نقاط کمتر توجه شده یا مورد غفلت واقع شده ببریم کجاست؟
به ناکن ما همیشه یه ضعفی که داریم در بحث کلان کشوری و سیاسی کشوری اینه که همش دنبال توریست خارجی هستن. من میگم اول شما زیرساخت برای مردم خودت آماده کن. اگه قراره که جایی شروع بشه و تبلیغات براش عرضه بشه از خود مردم شروع میشه. تو خود مردم ایران وقتی توی کیش میرن یا مشهد میرن بالاخره در سوشیال مدیا و فضای مجازی
شبکه‌های
اجتماعی پخش میشه این موضوعات، خب خودش ناخودآگاه هر شخصی در خارج از کشور یا به صورت دوستی داشته باشه یا آشنایی داشته باشه براش جذاب میشه که شاید من یک بلیتی بگیرم یا ویزایی بگیرم و به ایران سفر کنم و به این جایی که این تصویر بسیار زیبا رو برای من دوستم ارسال کرده رفت آمد داشته باشم. ما باید قبول کنیم که در برهه‌ای هستیم که رسانه خارجی که بسیار قوی داره کار میکنه اجبار کرده که یک جوری چهره ایران رو مخدوش کنه و زیبایی ها و جذابیت های بسیار بالا، یعنی واقعا میگم جذابیت های بسیار بالا، نه فقط اقتصادی، هم موضوع اصلی که بحث گردشگری هست و مخدوش کنه و ببنده و یک ترسی ایجاد بکنه که از ورود گردشگر خارجی و بین المللی به کشور جلوگیری کنه. من به نظرم اول بشه واسه خود مردم کشور این جذابیت رو ایجاد کرد. من یاد داشتم یه جای سرچ میکردم دیدم ما نزدیک 6 تا 7 میلیون جمعیت داریم که سالیانه به خارج از کشور سفر میکنن و عددهایی که پرداخت میکنن عددهای بسیار عجیب بالای 200 میلیون 300 میلیون تومان برای هر شخصه. نزدیک فقط 4 میلیون نفر سفر به همین ترکیه خودمون دارن. خب شما نگاه کنید همین فاصله ای که تا ترکیه بخواد بره یا خیلی حالا به صورت زمینی اصطلاحا به هم مرز کشور وان ترکیه میرن، این همه زیبایی رو رد میشن واقعا چه تفاوتی میکنه با اون بره مرز؟ آیا واقعا درخت اینجا با درخت اونجا فرق میکنه؟ آیا خیابون اینجا با خیابون اونجا فرق میکنه؟ نه. باید به نظر من زیرساخت ها رو تعبیه کرد. شما تو اونجا که میرید انقدر هتل گذاشته، انقدر امکانات تفریحی، حالا نمیگم تفریحی،
چرا ما نتونستیم از ترکیه گردشگر جذب کنیم اگر واقعا انقدر تفاوتی نداره؟
به ما از ترکیه گردشگر داریم. به نکته یکی از مشکلات دوباره همینه. کنید مشکل اینجاست که سیستم رسانه ما خیلی ضعیف داره اقدام میکنه. ما از ترکیه گردشگر داریم. شما توی مرز که تشریف ببرید، مرزهایی که ما داریم با ترکیه، اتفاقا این رفت و آمد توریست به صورت اقتصادی و به صورت تفریحی هست، کم نیست.
خب عمدتاً در استانهای مثل آذربایجان غربی و شرقی میرن که یه مقدار احساس قرابت فرهنگی دارن، خیلی هم ممکنه که از زمینی بیان و حتی در واقع با وسایل شخصی، و خیلی تمایلی ندارن که تا عمق ایران، همین استان زیبا و عزیز خرم‌آباد و لرستان رو که اشاره کردید و دیگر استان‌ها برن. این اتفاق، و خب اگر واقعا بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، نسبت گردشگری که از ایران به کشور ترکیه میره با برعکسش خیلی جالب نیست. حالا میشه آمارش رو هم در آورد، ولی آیا ما واقع بینانه داریم به مسئله نگاه میکنیم؟
بناکن این موزل فقط یه موضوع کشوری نیست، بناکن این موضوع فرهنگی هم هست. بناکن توی حالا همون ترکی شما میفرمایید، اتفاقا حالا نه فقط آذربایجان شرق غربی، بالاخره سرعین خودش یکی از جای توریستی بسیار جذابی هستش که خیلی از کشور مختلف مثل ارمنستان و مثل ترکیه اینا تا حضور پیدا کنه، بخاطر بحث آب گرمش و امکاناتی که داره. و فقط آب گرمش نیست، بحث اینه که در اونجا انقدر مجموعهای مسکونی و صنعت ساختمون توش ورود پیدا کرده و حتی در بحث فروش واحد آپارتمان که در برج‌های بسیار جذابی هم براشون تعبیه کرده، باعث شده که الان توریست خارجی حتی اونجا واحد بخره. یعنی ما این الان داریم، بازدید هم انجام دادیم در منطقه سرعین، خدا رو شکر دارم خیلی خوب کار میکنن. به نظرم این یه موضوعش میشه زیر ساخته که باید توسط حالا دولت انجام بشه، ما بقیش توسط خود مردمه. بالاخره اگر این آرامش و این امنیت به یک سری از سرمایه گذاران در سطح ساختمون داده بشه، بعدشون نمیاد بیان در بحث گردشگری ساختمون بسازن، بیان در بحث هتلی ساختمون بسازن، بیان در بحث تفریحی باز هم مجموعه و ساختمون بسازن، براشون فرقی نمیکنه. برای اینا بیشتر اون خروجی و درصد مهمه. و مورد بعدی هم که هستش این بحث فرهنگیه. شما وقتی ترکیه میرید، اگر یک ترکیه، حتی نمیگم ترکیه، هر کشوری برید بهتون توهین بخواد بکنه، پلیس به شدت باش برخورد میکنه. ما فقط توریست گردشگری نداریم، توریست پزشکی داریم، توریست تحصیلی داریم. شما الان یه عالمه توریست دانشجو دارید که در دانشجوی بسیار خوب کشور در حال تدریس هستن و برای این کشور ارز آوردن. حالا شما میفرمایید که مثلا ما باید چی کار میکردیم. ما یه مقدارش از داخل مشکل داریم، یک سری وظایف هست بر اساس مسئولیت بین المللی و خارجی مسئولین دولتی در وزارت خونه، هم وزارت خارجه هست هم وزارت گردشگری هست، که این دوتا یه سری موضوعاتی هست که باید با هم انجام بدم. به عنوان مثال، من شخص نوعی شاید نتونم توی یک شبکه خارجی تبلیغی مبتنی بر ایرانگردی درخواست کنم و پخش کنم. اگه بخوام چه کاری هم بکنم، باید مبتنی بر شخص محور باشه و یک هزینه به قولی بین‌المللی پرداخت کنم که اون شبکه بخواد من رو اصطلاحاً تبلیغ کنه، ولی من به واسطش کشورم رو یا اون مرکز دیدنی رو بخوام نشون بدم. همین الانش هم در خیلی از شبکات دیگه بعضی از شخص محورها دارن این تبلیغات رو انجام میدن. بله، درستش اینه که مسئول مربوطه، حتی همین صدا و سیما که بالاخره ارتباطهای خوبی داره، نمایندگانی در تمام کشورها داره، اون به قولی خبرنگاران عزیز صدا و سیما باید اونجا هم در کنار وزارت فرهنگ، در کنار وزارت گردشگری و وزارت خارجه هم با هم دیگه جوین بشن و بره به اتفاق این موضوع رو رقم بزنن. موضوع ما، گفتم این بحثی که شما میفهمید یک جزئی نیست، فقط مشکل یک شخص من یا شخص این شهر یا اون مسئول اون شهر نیست، یک موضوعی که تجمیعش میشه همش ایراد. من یه مثال همیشه قضایی میزنم، میگم اگه شما قرار باشه یه قرمه سبزی درست کنی، اگه بهترین لوبیای دنیا رو توش بذاری، ولی اگر بقول موجودات دیگر رو توش نبینی و کیفیت نداشته باشه، هیچ اون قرمه سبزی شما یک خروجی خیلی خوبی نمیده. حالا ان شاء الله ببینیم و در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی ممنونم. در حال حاضر در خدمت آقای احمد تجری هستیم، مدیر کل سرمایه گذاری زیرساخت و مناطق نمونه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای تجری، خدمتون عرض سلام دارم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جنابادی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. آقای تجری، ما چطور میتونیم یک ظرفیت سازی خوبی انجام بدیم در خصوص بحث‌های گردشگریمون و اینکه ما این صنعتی که بهش وابسته است رو رونق بدیم؟ آقای علی آبادی، دیگر مهمان ما، به صورت حضوری بحث‌های مختلفی رو تا اینجا مطرح کردن. حالا نمیدونم چقدر از بحث‌ها رو دنبال کردید، اما از نظر شما چگونه میشه این کار رو کرد؟
بله، من همین الان ارتباط برقرار شد.
خواهش.
ببینید خب بالاخره ما هر موقع صحبت از رشد و توسعه گردشگری میکنیم قاعدتا بالاخره یکی از اون الزاماتش بحث زیرساختهای گردشگری هست و خب این زیرساختها شامل بخشهای اقامتی، تفریحی، سرگرمی و کلا همون 21 رسته‌ای که تأسیسات گردشگری دارن شاملش میشه، یعنی
بله.
مراکز خدمات گردشگری در حتی گردشگری سلامت و بالاخره مجموعه این چینینه. با توجه به این که بالاخره هر قسمت از این ایران عزیزمون یک ظرفیتی داره و یک پتانسیلی داره، قاعدتاً باید با توجه به اون استعدادها این زیرساخت‌ها شکل بگیره. در حال حاضر هم در سطح کشور بیش از 3000 پروژه در حال احداث هست. اینها جدا از پروژه‌ای هستش که موافقت اصولی گرفتن و هنوز وارد فرآیند اجرایی نشدن. این تعداد شامل پروژه هستش که اجراش در حال اجراست و در حدود 1300 همت 1000 میلیارد تومان هم حجم سرمایه گذاری این هستش و به نوعی میتوان گفتش که از لحاظ سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف به نظر بحث گردشگری در رتبه بالای این سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار داره. اما نکته ای که هست بالاخره باید ما ظرفیت هایی رو در سطح دولت و با کمک مجلس ایجاد بکنیم که مخصوصا برای جایی که زیرساخت های گردشگری در شرایط حداقل تری هستن جذاب بشه سرمایه گذاری، انگیزه ایجاد کنه برای سرمایه گذارا که بتونن بیان بالاخره تو این مسیر تو بحث زیرساخت های گردشگری سرمایه گذاری بکنن. در همین امسال هم اتفاقات خوبی در حوزه مشوق‌های سرمایه گذاری صورت گرفته. حالا با توجه به زمانی که به من اعلام کردن اگر بخوام مختصر عرض بکنم، مثلا یکی از موضوعاتی که مخصوصا در سواحل جنوب با همه استعداد و ظرفیتی که داره و سواحل شمال فرایند صدور مجوزات خیلی زمان‌بر بود و الان شورایی در سطح استانها به ریاست استاندارها شکل گرفت مبتنی بر ماده 83 قانون برنامه هفتم که دستگاه‌های استانی که نیاز به این داشتن که از سطح ملی مجوز اخذ بکنن و هماهنگی لازم داشته باشن کلیه اختیاراتشون واگذار به این شورای ساحلی شد.
بله.
و الان دیگه طرح‌های گردشگری دریایی میان در همون شورای ساحلی بیرسد استاندار تر موضوع میشه و اون مجوزات لازم اخذ میشه. یا باید خدمت شما عرض بکنم که در گذشته اراضی کشاورزی یا غیر که میخواستن به گردشگری تغییر کاربری پیدا بکنن باید 80% ارزش افزوده شو در همون ابتدای بالاخره اخذ مجوز پرداخت کنن. الان در بخش گردشگری این عوارض معاف شد و بخشوده شد و مثلا رایگان هستش. یا خدمت شما عرض شد که واردات تجهیزات گردشگری برای احداث یک واحد گردشگری و بهره برداریش، این هم شامل احداثش میشه هم شامل بهره برداریش میشه. اینا با تفاهمی که بین وزارت سمت، وزارت راه و وزارت گردشگری صورت گرفت و آیین نامه این بحث در دولت هم به تصویب رسید معاف از عوارض گمرکی شدن. من فکر میکنم که با این فرایندی که این مشوق‌هایی که شکل گرفت من بخشیش رو خدمت شما عرض کردم و همچنین پروژه‌ای که در دست احداث هست به صورت واقع بینانه من فکر میکنم اتفاقات خوبی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری به خاطر اینکه هم گردشگران داخلی که اولویت هستن و هم گردشگران خارجی نیاز به زیر ساختا دارن از شرایط خوبی بهره مند بشن.
خیلی از شما ممنون و متشکرم جناب آقای احمد تجری، مدیر کل سرمایه گذاری زیر ساخت و مناطق نمونه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. شما رو به خدا میسپاریم.
متشکرم، خدا حافظ.
بله، گفتگو کردیم با آقای تجری، با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم. بریم یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل امروز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله بله، این بحث خیلی در واقع چند عاملی است، خیلی پیچیده است. همه ما تلاشمون این هستش که کاری بکنیم که کشور عزیزمون، ایران عزیزمون، وطنمون سربلند و سرفراز باشه، وضعیت اقتصادیش بهتر بشه، وضعیت گردشگریش. ما میدونیم که یک کشور دارای تمدن بسیار کهن هستیم، بسیار ظرفیت داریم، 4 فصل هستیم و خیلی موضوعات دیگه، حالا در حوزه پزشکی، گردشگری، سلامت رو داریم و خیلی حوزه های دیگه، ظرفیت های بسیار بالا. امیدواریم حالا این قوه عاقله حداقل در اندیشمندان و متفکران حوزه‌های اقتصادی و دیگر حوزه‌ها هست، اما در سیاست‌گذاری‌ها حتما میشه تجدید نظر کرد، حتما میشه کارهای بهتری صورت گرفت تا وضعیت گردشگریمون روز به روز بهتر بشه. امیدواریم و دعا میکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با این برنامه سایه روشن و از شما جناب آقای احسان علی‌آبادی، کارشناس اقتصادی، که همراه ما بودید و پاسخگوی سوالات بنده و برنامه ما، و از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه امروز همراهی کردید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با شما همراه باشم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن معي ربي، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت استعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو حملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه، خب اقتصاد بیشتر نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
عزیزان بزرگوار، ساعت 17:29 دقیقه است در عصر روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت. با شبکه رادیوی گفتگو ایران سربلند با شما نازنینان همراه است. جان جوزف مرشایمر، یکی از دانشمندان علوم سیاسی و نظریه پردازان امریکاییه که در دانشگاه شیکاگو دوستان عزیز مشغول بحث و بررسی و در مقام استاد هم البته در حوزه فعالیت‌های سیاسی و نظامی به تحصیل و تدریس مشغول. مرشایمر رو ما بیشتر به خاطر توسعه نظریه رئالیسم تهاجمی اون در جهان می‌شناسیم.